بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دین شناسان واقعی، امیر المؤمنین می فرماید آگاه و عالم به جایگاه خود هستند و حتی اگر به قیمت جان دادنشون تمام بشه، جایگاه الهی خودشون رو با چیزی معامله نمی کنن. چرا که از دست دادن جایگاهی که حق برای انسان معلوم کرده، طبق آیات متعددی از قرآن باعث خسارت نه ضرر. در قرآن مجید هم کلمه ضرر آمده و هم کلمه خسارت، برای روشن شدن تفاوتش. کسی 10 میلیون تومان سرمایه داره، 1 سال با این 10 میلیون تومان کار میکنه، خرج میکنه، زندگیشو اداره میکنه، آدم میان روی هم هست، اهل اسراف نیست، سر سال حساب میکنه میبینه 2 میلیون تومان کم شده، از اصل سرمایه 8 میلیون تومان مونده، این اسمش ضرره. اما یکی سر سال میبینه 10 میلیون رو از دست داده، 10 میلیون هم بدهکاره، یعنی تمام سرمایه تباه شده، حالا هم در محاصره یه مش طلبکاره، دستم بر نمیدارم. در سوره اسراء می فرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. اونی خسارت کرده که 60 سال کوشیده، حالا در پایان کار میبینه تمام کوششها به باد رفته، عمرم به باد رفته، عقل هم به باد رفته، قلب هم به باد رفته و با همه وجودم مدیون به پروردگاره. شکل دینش هم دینیه که طلبکار حاضر به گذشت نیست. خب اهل معرفت که میدونن، آگاهن، اگر اون جایگاهی که براشون قرار داده شده خلیفت الله هم، ظرف هدایت الله هم، ظرف علم الله هم، ظرف مسئولیت هم، همه اینا رو بیان و با چیز دیگری معامله بکنن، مثل روز براشون روشنه که در این تغییر کل سرمایه از بین میره، به اندازه اونم مدیون میشن و دینم ادا نمیشه، چون در قیامت دیگه جای ادای دینی، طلبکارم حاضر به گذشت، چون اگه طلبکار از این گروه گذشت بکنه باید پرونده دوزخو ببنده و تمام مدیونای به خودشو ببره کنار انبیا و ائمه و اولیا و شما که زحمت کشیدین زحمت مثبت بشونه، و این عدالت نیست، این ظلم. چون اگه بنا به این باشه باید به ما هم اعلام میشد که حالا دیگه زحمت نماز و روزه و گریه و حال و دنبال معرفت رو نکشین، با همه وجود به ما مدیون بشین، ما از دینتون گذشت میکنیم. اون وقت میشد بهشت بی عمل، هیچکی دیگه لازم نبود عمل بکنه. خیلی بازیگری عجیبی اون وقت. پرونده اهل معرفت اولا عجب پرونده زیبایی، خوندنش چقدر نشاط آوره و بعدم انقدر گسترده است که تموم شدنی نیست. من خودم فکر میکردم همین جمله اول رو العالم من عرف قدره میتونستم دیگه تا شبهای پایانی ماه مبارک رمضان تمام بکنم. جملات بعدشو میخونم، ترجمه میکنم، بعد بر میگردم به یه جملش که امیر المؤمنین به سخت ترین و بدترین و شکننده ترین خطر اشاره کرده، اون رو در ضمن یک روایت بسیار عالی براتون توضیح میدم اگر خدا عنایت کنه، لطف کنه. و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، برای آدم نفهم، برای آدم جاهل، همین یه مسئله برای نابود شدنش، برای شقی شدنش، برای از چشم خدا افتادنش، برای بسته شدن درهای رحمت، برای باز شدن درهای جهنم، بسته، همین یه دونه بسته که خودش رو و جایگاهش رو نشناسه. هم یعنی امیرالمومنین کل گناهان رو برده توی کپسول، یعنی امیرالمومنین تمام خطراتی که میتونه به بشر بخوره اوبرده توی کپسول. یک کلمه، کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، برای آدم نادان نفهم بس که قدر خودشو و جایگاه خودشو نشناسه. بس اصل دیگه چه نیازی داره گناه بکنه، این جهنم میره. همین نشناسه جایگاه خود. خب وقتی نفهم خلیفت اللهه، همتراز گاو و گوسفند و شتر و الاغ میشه. وقتی اینو نفهمه که پروردگار عالم چقدر به او محبت کرده که او رو نایب مناب خودش ساخت، چقدر محبت کرده که زمینه ی عالم شدن بهش داده، چقدر محبت کرده که چراغ هدایت رو بر او روشن کردن در قلب او قرار داده، و این چون جایگاه خودشون نمیشناسه، این واقعیات در او تعطیل میشه، بستشه. جهل به قدر و جایگاهش، کفا بالمرء جهلن الا یعرف قدره. و عجیبه که پیغمبر می‌فرماید به امیر المؤمنین لا فقر اشد من الجهل، تهی دستی در این عالم علی جان سنگین تر از نفهمی نیست. اغلبم این روایت رو نقل کرد، اغلب خیلی آدم جاهل بدبخت، مخصوصا آدم جاهلی که نخواد بیاد بفهمه. عیسی ابن مریم میگن در یه بیابانی به سرعت در حال فرار کردن بود، حواریون دنبالش اومدن، یه جا دیگه خسته شد، حالا نشست رو زمین روی تخت سنگ. اومدن بهش گفتن یا روح الله، علت فرارتون چی بود؟ گرگی، شیری، گرازی، درنده‌ای دنبالتون کرده بود؟ گفت نه، نه، از دور چشمم به یه آدم نفهم افتاد، فرار کردم از نفهم که نمیخواد بفهمه. ولی اونی که میخواد بفهمه که آدم باید بره دنبالش، چایی هم بهش بده، نهارم بهش بده، بشونتش، بفهمونه بهش. انبیا از آدم جاهلی که نمیخواد عالم بشه فراری، یعنی خدا فراری، یعنی اولیا فراری، یعنی ائمه فراری. خب این آدم در قیامت هم که وارد بشه، برای اینکه انبیا و اولیا رنج نکشن، زجر نکشن، تو سوره یاسین میگه به همشون میگم ومتاز الیوم ایها المجرمون، از تمام خوبان عالم جاتونو جدا کنید، و زور و بینهم بسورن، بین خوبان و اینا یه دیوار کشیده میشه که خوبان چشمشون به اینا نیفته، زجرشونو تو دنیا کشیدن، دیگه تو قیامت نکشید. و تو جهل که آدم غیبت میکنه، تهمت میزنه، افرادو خورد میکنه، میشکنه، ملاحظه هیچی رو نمیکنه، چیزایی درباره خدا میگه، چیزایی درباره قرآن میگه، درباره انبیا میگه، درباره افراد شایسته میگه، فرارین خدا و انبیا از اینا. ممکنه تو اینا و خودم نمازخون و دعاخون و اینا باشه، امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگه اینا توانستن کمر علی رو بشکنن، قسم از زهری رجلان جاهل متنسک، آدم نفهمی که در قیافه دینداری در اومده. مگه کمر علی شکستن کار ساده ایه؟ علی با خوردن نان جو و سرکه در خیبر رو از جا کند و تو خندق در رو دستش نگردش بلشگر، گفت با اسب و باروبانه بیان رو در من ببرم اتون بر خالیتون کنم. یکی اومد به علی گفت واقعا با همین استخون و عصب در رو بلند کردی؟ گفت نه، قوت جبریل از مطبخ نبود یه ذره نون و جو و سرکه که این در رو نمیتونه بلند کن. این دست ید الله بود که در رو بلند کرد، نه دست نان جو و سرکه و پنیر. ولی این آدم عشق میریزه و از این جاهلان تو کشور ما تا دلتون بخواد. جاهلون متنسک که یا نمیان بفهمن یا حرف آدمو نمیفهمن، نمیفهمن. یعنی آدم دلسوزی میکنه، عشق برای مردم میریزه، هر جوری دلشون میخواد ترجمه میکنن. جاهلون متنسک، این خیلی خطرناکه، خیلی. که جاهل متنسک در مقام کشتن دین و در مقام ساقط کردن خدمتگزاران واقعی بر بیاد به نام دین، خیلی برای علی باید خون گریه کرد. میگه کمر علی رو شکستن، قصدم شکستن، نمیگه میخوام بشکنم، میگه منو زمین گیر کردن. همینا باعث شدن که بنی امیه گله به گله مسجد ساختن، گفتن نذر کردیم این مسجد تموم بشه که تو این مسجد مردم بیان بشینن علی رو لعنت کنن، نذر کردیم. الان هم این پیش آمده برای افراد هست، نذر کردن که خوبان دلسوزان دغدغ داران برای این امت رو لعن بکنن. اینو پیغمبر میگه لا فقر اشد من الجهل. علی جان، سنگین تر از نفهمی در عالم باری رو دوش انسان نیست. جاهلون متنسک، به جان همه شما قسم، گاهی زن و بچه‌ام نبودن خوب، نشستم احوالات امیرالمومنین رو بخونم، به آخر نرسیده، کتابو بستم، اومدم تو حیاط نشستم، مدتی برای علی تنهایی گریه کرد، مدتی. الان دارم میفهمم سر علی چی اومد. الان تو این چند روزه بیشتر فهمیدم که سر امیرالمومنین چه بلایی اومده. آخه خیلی سخته مرد روز روشن، اونم علی، بیاد بشینه دست مردم زار زار گریه کنه و رو منبر کوفه بگه شما، شما یعنی اونا، یعنی اونا، شما که 30 ساله، اون مقداری که من میشناسمتون، خیلی هاتون بچه بودین، الان زن و بچه دارین، خیلی هاتون پای این منبر بودین، ما رمضان و محرم از دنیا رفتن، شما که پشتوانه علی هستی، شما که بازو و یار علی هستید، علی جاهل متنسک و میگه کمرم و شکستم، بیاد رو منبر اینا رو من میخوندم میرفتم گریه میکردم، من نمیتونستم طاقت بیارم، رو منبر میگفت مردم، یعنی جاهلان متنسک، دلم رو مانند نمک در آب تو سینم آب کرد، جاهلون متنسک. کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. مگه از دنیا چقدر گیرتون میاد؟ مگه دینتون رو میفروشید به جهلتون برای کشتن دین و دینداران واقعی؟ چقدر بهتون میدن که حاضر میشین کمر علی رو بشکنید؟ چقدر مگه بهتون میدن که پرونده لعنت را بندازین، پرونده تهدید را بندازین؟ چقدر میدن بهتون؟ میارزه؟ بعد ادامه میده امیرالمومنین، وای که در این قسمت بعد چی گفته علی؟ ان ابغض الرجال الالله لعبد وکله الله الى نفسه، منفورترین انسان پیش پروردگار کسی است که پروردگار بگه برو از چشمم افتادی، مهار تو گردن خودت انداختم، برو بینم دیگه با من خدا کاری نداشته باش، برو تو لیاقت منو نداری، برو حالا هر اسبی داری بتاز، ولی اونی که با منه که اسب نمیتازم، اونی که با منه که قضاوت نابجا نمیکنه، اونی که با منه غایبانه نمیشینه حرف بزنه، میاد درد طرفو میپرسه، وکله الله الى نفسه. منفورترین انسان کسی است که خدا او را به خودش واگذاشته باشد. من جملاتو تموم نمی کنم، حیفم میاد، این روایت بسیار مهم رو در توضیح منفورترین انسانها کسی است که خدا او را به خود واگذار کرده باشد، این روایت رو نخونم، حیفم میاد، خیلی روایت عجیب. من اولین بار این روایت رو از یه استاد اخلاقم شنیدم، شاید 25-6 سال پیش، او رو یقین دارم الان در جوار رحمت پروردگاره، کلمه به کلمه که این روایتو میخون میلرزید و از ریشش اشک میریخت. واقعش اینه پیش نیمد برام بپرسم این روایت کجاست. تو همین چند روز پیش قبل از احیا پیدا کردم، داشتم جملات امیرالمومنین رو از نظر تفسیر تکمیل می کردم، مونده بودم که یه متنی رو برای واگذار شدن انسان به خودش پیدا بکنم، به خودش قسم بلایی بالاتر از اینه که انسان رو خدا به خودش واگذار، و بگه بنده من بروی خدایی دیگه انتخاب، من دیگه نیست، من نیست. امام صادق می فرماید کان رسول الله فی بیت ام سلمه فی لیلتها، شبی بود که نوبت ام سلمه بود، پیغمبر باید میرفت اتاق او. ففقدته من الفراش، امام صادق میگه یه مقدار از شب که گذشت چشمشو وا کرد، دید رخت خواب پیغمبر خالیه، نیستش. حالا رخت خواب پیغمبر چی بود؟ من دلم میخواست بدونم پیغمبر شبا رو چی میخواد. رخت خواب پیغمبر شبا 10 سالی که مدینه بود این بود: عباشو پهن میکرد، رو عباش میخواد. فقط یه شب خانومش تو تاریکی عبا رو دولا کرد، آخه این عبا نازوکه، این حسیرم زبره. پیغمبر خوابید رو عبای دولا، دید یه خود جاش نرم شده، بلند شد. به خانومش فرمود شما عبا رو دولا کردی؟ گفت با اجازتون. فرمود میخواستی من رو از محبوبم فاصله بدی، بیشتر خوابم ببره؟ ما نمیتونیم این کارو با کسی، امشب نره یه شمد نازوک زیرش بندازه، پیغمبر این رو از ما نمیخواد. شما رو همون تختی که خریدید از مبل فروش بخوابین، ولی گناه نکنید. همین. اگه میخوام پیغمبر دل شما رو نمیگم، و این شمای من، شمای اجتماعی، نه شما. فدخلها فی ذلک ما یدخل النساء، ام سلمه نسبت به پیغمبر چشم بدبینی پیدا کرد که عجب، تو که پیغمبری و عادل، امشب من نوبت ما نبود، رفتی پیش یه زن دیگه. این گفتار امام صادقه. چرا همه خدیجه نشدن؟ به خاطر همین حرفا. چرا همه زهرا نشدن؟ به خاطر همین حرفا. چرا همه مردا قمر بنی هاشم نشدن؟ به خاطر همین آلودگی های درونی. بلند شد چیکار کرد؟ کار خیلی اشتباهی. اومد گوششو گذاشت در اتاق زنان پیغمبر، اینجاست، با لگد بزنم در رو واکنم، بگم تو که عادلی، بر چی نوبت منو دادی به یکی دیگه؟ چرا خیلی ها به هیچ جا نمیرسن؟ چرا خیلی ها هرچی دست و پا میزنن محبوب ملت نمیشن؟ به هر کی میگی میگه دوستش ندارم. همین هاست، هیچی دیگه، هیچ. دید نه از هیچ اتاقی صدای پیغمبر نمیاد. یه دفعه دید انگار یه صدای سوزناکی تو این نیمه شب از یه جهت خونه داره میاد. تاریک هم بود، برق که نبود، کورمال کورمال حیاتو، پله های بامو، تو تاریکی دید پیغمبر وایستاده، رافع اون یدنگ، دوتا دستشو به پیشگاه خدا بلند کرده، یبک، داره عشق میریزه. و هو یقول، تو حال گریه کردن داره به پروردگار میگه اللهم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا، خدایا محبتی که به من کردی، لطفی که به من کردی، خوبیایی که از اول عمرم تا حالا به من دادی از من پس نگیر. آدم گاهی میبازه با یه عمر خوبی جمع میکنه، یه مرتبه در یه حادثه به باد میده. خدایا تو مهربان، نزو این خوبیایی که ما جمع کردیم از بین بره، اون وقت با دست خالی بمیریم. دومین مطلبی که داره میگه، میگه اللهم لا تشمت بی عدوان ولا حاسدان ابدا، خدایا زبان شماتت دشمنان رو و حسودان رو به روی من باز نکن که منو سرزنش کنن، منو تحقیر کنن، به من حسادت ببرزن. سوم، اللهم ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منها ابدا، خدایا بدیهایی که میخواست به من حمله بکنه و بیا تو وجود من جا خوش کنه، این بدیها رو که برگردوندی و یه دونش هم نذاشتی بیاد طرف من، اینا رو نذار به من برگردن، نذار بیان منو آلوده کنن، منو از چشم تو بندازن. خدایا اگه این دو شبم ضامن ما نشی، کی میخواد ضامن ما بشه؟ کی میخواد به ما رحم کنه؟ چهارم، اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم هم زدن منو به خودم واگذار نکن، به من نگو برو، من تو رو نمیخوام. فانصرفت ام سلمه تبکی، ام سلمه میگه وقتی من این مسائل رو دیدم، این حال پیغمبر رو دیدم تو همون تاریکی، در حالی که بلند بلند گریم گرفته بود، برگشتم حتی انصرف رسول الله لبکائها فقال لها، دیدم پیغمبر برگشت به من گفت ما یبکیک یا ام سلمه یا ام سلمه، واسه چی تو گریه میکنی؟ فقالت به ابی انت و امی، گفتم پدر و مادرم فدا بشن، ولی من لا ابک، من برای چی گریه نکنم؟ و انتب المکان لذی انتب بهی من الله، هیچگی در این عالم جایگاه تو رو پیش خدا نداره. خداوند نه گناهی بر تو در گذشته دیده، نه در آینده بر تو میبینه. خدا چی داری از خدا میخوای؟ داری میخوای مورد شماتت قرار نگیری؟ داری میگی که بدیایی که از من برگردوندی بر نگردون؟ داری میگی خوبیای منو از من نگیر؟ از همه سختتر داری به خدا میگی یه چشمم زدن منو به خودم واگذار نکن. فقال یا ام سلمه و ما یؤمنونی. ام سلمه، من در امان کیم که این خطرات متوجه نشه؟ از کجا میدونی من در امانم؟ و انما وکل الله یونس ابن متا الى نفسه طرفت عین و کان منه ما کان. یه لحظه فقط خدا یونس رو به خودش واگذار کرد، دیدی چه بلایی سرش در اومد. برای همون یه لحظه انداختش تو شکم نهنگ و گفت برو در اعماق آب. کسی نمیدونست یونس کجاست. اگرم میفهمید ماهی بردش تو دریا، کی اون ماهی رو میتونست پیدا کنه؟ یه لحظه دیدی که چه بلایی به سرش اومد. خیال میکنی اون مسلمه ما مسئولیم؟ ما همش باید دعا کنیم، همش باید گریه کنیم، نباید رابطمونو با خدا قطع کنیم. دیدی چه بلایی به سرش اومد؟ تو تاریکی شب، تو تاریکی دریا، تو تاریکی معده نهنگ میگفت الله اله الا انت، کو پشتوانه ای جز تو، کو معبودی جز تو. سبحانک و به همدک ظلمت نفسی، خدایا من به خودم ظلم کردم. فستجب ناله، موزتر بود، همه درها به روش بسته بود، منم بنا ندارم موزتری بیاد در خونم ردش بکنم. فستجب ناله و نجیناه من القم، از غصه نجاتش دادم. بعد خدا به همه ما میگه و کذالکن انجل مؤمنین، شما رو هم نجات میدم. من شما رو دوست دارم، رهاتون نمی کنم. و کذالک ننجی المؤمنین. خدایا چو فردا نام خانمان نام خانم بگویم صد هزاران داد زنده مولا جان مولا جان به خودت قسم دلم نمیخواد برم اما مهمونی داره تموم میشه چیکار کنم بیست و هفت شب کنارت بودم چقدر خوش بودم چقدر آرامش داشتم حالا مارم زونت تموم میشه رحمتت که تموم نمیشه منو نگرم دار چو فردا یا نام خانمان نام خانم بگویم صد هزاران داد بگویم صد هزار والا خدایم به حقیقتت ماه رمضان رو از ما راضی قرار بده خدایا به حقیقتت ما رو بپذیر خدایا به عزت و جلالت ما رو یک نفس به خود و ما گذار به خودت قسم ما طاقت فراغ تو رو نداریم مولا حقیقتت در این دو شب باقی مونده اون چه در ماه رمضان خیر نازل کردی در این دو شب به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرمو خدایا به انبیات ما رو گناهکار از ماه رمضان بیرون نبر خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دهه عاشورا قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، به عزت و جلالت قسم به انبیا و اولیا به آیات کتاب، به گریای اون دختری که تو خراب سر بابا رو بغل گرفت قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، حسین به عزت و جلالت لحظه مرگ صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، به رحمتی که یا